کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر. رسیدیم به فصل 20 در شرح عروسی کاماش غنی و در باب ماجرای بازیل بینوا. من با اجازه ادامه میدم.
خواهش میکنم.
هنوز سپیده یاسمنسا جای خود را به فبوس رخشان نداده بود که با اشعه سوزان خیش قطرات مروارید سیال گیسوان زرین او را خوش کند که دونکیشوت از جا برخاست و برای رفع کوفتگی تکانی به خود داد و بر سر پا ایستاد و مهتر خود سانکو را که هنوز در خواب بود صدا زد. پانویس: فبوس نام دیگر آپولون خدای روشنایی و هنر است که به زبان شاعرانه به خورشید نیز اطلاق می شود. توضیح مترجم. ادامه داستان. دونکیشوت وقتی مهترش را با چشمان بسته و دهان باز دید، قبل از آن که از خواب بیدارش کند به او گفت: آه ای کسی که از تمام ساکنان کره ارض خوشبخت تری، چه بیان که به کسی حسد بورزی یا محسود کسی واقع شوی، مسون از اذیت و آزار جادوگران و غافل از رنج و مصیبت سحر و جادو به خواب ناز فرو رفته ای. من اکنون میگویم و صدها بار دیگر نیز خواهم گفت که بخواب و آرام بخواب. تویی که از آتش حسد و غیرت دچار بیخوابی های پی در پی نیستی، تویی که نه در بند ادای قروز گذشته‌ای و نه در تلاش معاش فردای خود و خانواده خود. بخواب. در تو نه از جاه طلبی اثری است و نه از هوس‌های بیهوده مال و منال و جاه و جلال جهان خبری، زیرا حد امیال و آرزوهای تو از اندیشه تیمار و کاه و جو خرت تجاوز نمی کند و در بند خیش نیز نیستی، چه از آنجا که طبیعت و رسم و عادت بر بار بزرگان و آزادگان سربار می گذارند، پاسداری و نگاهداری شخص تو بر عهده من محول است. نوکر در خواب است و ارباب بیدار و نگران اینکه چگونه روزی او را فراهم آورد و وضع او را بهتر کند و دل بر احوالش بسوزاند. اما اندوه اینکه آسمان مفرق فام شبنم حیات بخش خود را از زمین دریغ می‌دارد، ذره‌ای در دل نوکر نیست، ولی ارباب که باید در قحطی خشکسالی به کسی غذا دهد که در روزگار فراوانی و نعمت خدمتگزارش بوده است، از این غم و اندوه رنج می‌برد. سانکو در جواب این سخنان کلمه‌ای بر زبان نمی‌راند، چه وی در خواب خوش بود و به یقین اگر دونکیشوت با نوک نیزه خود او را به حال خیش باز نمی‌آورد، به این زودی از خواب بر نمی‌خواست. باری سانکو بیدار شد و چشمان خود را مالید و بازوان خود را از دو سو گشود. سپس نگاهی به چپ و راست خیش کرد و گفت: اگر خطا نکنم از سوی این سایبانها دودی بلند است و بویی به مشام میرسد که به بوی قرمه و کباب بیشتر میرود تا به بوی نعنا و پونه صحرایی. به جان خود سوگند می‌خورم که در این گونه عروسی‌ها که با رایحه‌ای چنین دلپذیر آغاز می‌شود، نعمت فراوان خواهد بود. دونکیشوت گفت: خفه شو ای شکم پرست دله و و زود برخیز. ما باید در این عروسی حضور یابیم تا ببینیم که بازیل نامراد چه خواهد کرد. سانکو گفت: به ما چه؟ هرچه میخواهد بکند. میخواست فقیر نباشد تا با کیتریا عروسی کند. آخر وقتی که انسان در هفت آسمان یک ستاره ندارد، چرا باید همسر خود را در میان ابرها جستجو کند؟ ارباب، حقیقت مطلب را عرض کنم. من اصولاً معتقدم که مرد فقیر باید به هر چه که می‌یابد قناعت کند و در پی آرزوهای محال نرود. پانویز در اصل نوشته است: به دنبال مروارید به تاکستان نرود. ادامه داستان: من از این بازوی خود التزام می‌دهم که کاماش غنی می‌تواند بازیل را در میان یک کیسه پر از لیره و اشرفی مدفون کند. بنابراین اگر کیتیرا از زر و زیور و جواهراتی که کاماش به او بخشیده است و یا از این پس ممکن است به او ببخشد، چشم بپوشد و به استعداد و هنر وزن پرانی و شمشیر بازی بازیل دلخوش کند، مسلماً زن احمقی خواهد بود. باور کنید که برای بهترین شاهکار وزن پرانی و عالی ترین فن شمشیر بازی یک جام شراب در میخانه به کسی نمی دهند. استعداد و هنر و جوهر اگر در وجود شخص کنت دیرلوس هم جمع باشد به پشیزی نمی ارزد. لیکن اگر این هنر و جوهر در وجود کسی جمع شود که کیسه‌اش از زر پر باشد، نور علی نور خواهد بود. در چنان صورتی از خدا می خواهم که عمر مرا زیاد کند و به چنان اشخاصی هم کرم و جوانمردی عطا فرماید. بنای محکم را فقط بر پایه و اساس محکم می توان نهاد و به یقین که محکم ترین پایه و اساس عالم پول است. دون کیشوت گفت: سانکو، تو را به نام مقدس خدا سوگند که نطقت را ببر. من یقین دارم اگر به تو مجال بدهند تا سخنی را که در هر قدم شروع کرده ای ادامه دهی، دیگر وقت خوردن و خوابیدن برای تو نخواهد ماند و جز به سخن گفتن به چیز دیگری نخواهی پرداخت. سانکو گفت: اگر حافظه حضرت عالی خوب بود، شروط قراردادی را که در دفعه آخر خروج خود با هم بستیم به یاد می آوردید. یکی از شروط قرارداد ما این بود که شما به من اجازه بدهید هر چه بخواهم حرف بزنم، مشروط بر این که چیزی به زیان هم نوعان خود و منافی با اقتدار و بزرگی شما نگویم. و تا کنون نیز گمان می کنم از این شرط سرپیچی نکرده باشم. دون کیشوت گفت: سانکو، من به هیچ وجه چنین قراردادی را به خاطر نمی آورم و بر فرض هم که چنین باشد، فعلا می خواهم که تو خفه شوی و به دنبال من بیایی، زیرا می شنوم که صدای آلات موسیقی روز قبل اکنون نیز برخاسته و درهای اطراف را غرق در سرور و شادی کرده است و از اینجا معلوم می شود که تشریفات جشن عروسی در خنکی صبحگاه اجرا خواهد شد، نه در گرمای نیم روز. سانکو از فرمان اربابش اطاعت کرد و همین که زین بر پشت روسینانت و پالان بر پشت خر خاکستری رنگ خود نهاد، هر دو سوار شدند و هی بر مرکبها زدند و کم کم داخل سایبانها شدند. چشم سانکو اول بار به گاو بزرگی افتاد که آن را درسته به تنه نارون بلندی به سیخ کشیده بودند و در آن اجاق که گاو کباب می شد، کوهی از هیمه و هیزم می سوخت. به دور این آتش عظیم شش دیگ بزرگ به ردیف چیده بودند که از این دیگ های عادی نبود، بلکه شش لاوک بزرگ شراب بود که در درون هر یک به قدر گوشت مسلخی جا می گرفت. در میان این لاوک های کوه پیکر گوسفندانی درسته بار کرده بودند که با توجه به حجم و گنجایش ظرف ها مانند جوجه کبوتر به نظر می رسیدند. شماره خرگوش های پوست کنده و مرغ های پرکنده از حد و حساب خارج بود و همچنین انواع و اقسام پرندگان و نخجیرهای کشته به شاخه های درختان آویخته بود تا از دم نسیم صبح تازه و خنک بمانند. سانکو حساب مشک های شراب را کرد و آنها را متجاوز از 60 مشک بزرگ یافت که هر یک بیش از 50 پنت گنجایش داشت و همه ی آنها چنان که بعداً معلوم شد پر از شراب عالی بود. پانویز: پنت واحد اندازه‌گیری قدیم و مساوی با 93 صدم لیتر بوده است. ادامه داستان. نانهای سفید را همچنان که در انبارها گندم خرمن می کنند توده توده روی هم چیده بودند. پنیر را قالب قالب و به همان شکل که در صحرا خشت می زنند روی هم گذاشته و دیوارها از آن ساخته بودند. و دو دیگ بزرگ پر از روغن، بزرگتر از دیگ رنگ رزان، در گوشه نهاده بودند تا در آنها نان روغنی و شیرینی بپزند، چنان که نانها را با دو بیل بزرگ در آن دیگهای روغن فرو می بردند و بعد بیرون می آوردند و در دیگ دیگری پر از عسل که در گوشه دیگر دیده می شد می زدند. عده زنان و مردان و آشپز به 50 تن می رسید که همه پاک و پاکیزه و زبر و زرنگ و شاد و سرخوش بودند. به زیر شکم گاو بزرگی که کباب می شد 12 بچه خوک شیری دوخته بودند تا به آن مزه بیشتری ببخشد. راجع به ادویه غذا باید گفت که به حساب سیر و مسقال نبود، بلکه انواع مختلف ادویه را خروار خروار خریده و در میان صندوق بزرگی که در آن باز بود ریخته بودند. الغرض تدارکات و وسایل پذیرایی این عروسی ساده و روستایی بود، ولی مقدار آن چندان زیاد بود که لشکری را غذا می داد. سانکو پانزا با چشمانی دریده از حیرت و تعجب به این همه بساط عجیب و غریب می نگریست و از تماشای آن سیر نمی شد و در دل احساس شادی و شعف می کرد. نخستین چیزی که توجه او را به خود جلب کرد دیگهای بزرگ پرگوشت بود و او بسیار مایل بود که اگر بتواند دیزی کوچکی از محتویات آنها برای خود بردارد. سپس مشکهای شراب بود که دل سانکو را برد و پس از آنها نانهای شیرینی میوه‌دار بود که در میان آن دیگهای بزرگ سرخ کرده بودند. باری سانکو چون نتوانست جلوی شکم پرستی خود را بگیرد به یکی از آن آشپزهای زرنگ نزدیک شد و با ادب و نزاکتی که لازمه شکم گرسنه است از او خواهش کرد تا اجازه دهد که وی نانی بردارد و در یکی از دیگ‌ها بزند و بخورد. آشپز در جواب سانکو گفت: برادر، امروز به لطف و مرحمت کاماش غنی روزی نیست که کسی از دست گرسنگی بنالد. از خر پیاده شو و قاشقی پیدا کن و یکی دو مرغ از میان دیگ بردار و مشغول شو. سانکو گفت: من در اینجا قاشقی نمی‌بینم. آشپز گفت: یا حضرت مریم، تو چه آدم ساده و بی دست و پایی هستی و برای چنین چیز کوچکی سرگیجه گرفته‌ای. قدری صبر کن تا به تو بگویم. این بگفت و ماهی تابه‌ای برداشت و اون را در میان یکی از لاوک‌های بزرگ که به جای دیگ بار کرده بودند فرو برد و به یک نوبت 3 مرغ و 2 قاز پخته از درون آن بیرون کشید و به سانکو داد و گفت: بگیر رفیق، فعلا با این مختصر سد جو کن تا وقت نهار برسد. سانکو گفت: من ظرفی ندارم که این مرغ‌ها را در آن بریزم. آشپز گفت: عیب ندارد، همه را با ماهیتابه ببر. این چیزها در مقابل ثروت و شادی و سرور کاماش ارزشی ندارد. در حینی که سانکو سرگرم این امور جزئی بود، دونکیشوت به تماشا ایستاده بود و دید که از یک گوشه سایبان 12 تن مرد دهقان سوار بر 12 مادیان شکیل وارد شدند. زین و یراق این مادیان ها بسیار زیبا بود و به سینه بند زین آنها زنگوله های کوچک آویخته بودند. سواران لباس جشن و شادی در تن داشتند و با نظم و ترتیب خاص حرکاتی نرم و سبک به دور چمن کردند و همه با هم فریاد برآوردند که زنده باد کاماش غنی و پاینده باد کیتریای زیبا، جوانی که ثروت و مالش با حسن و جمال دختر برابر است و دختری که به زیبایی او در جهان نیست. وقتی دونکیشوت این سخنان را شنید، آهسته با خود گفت: کاملا معلوم است که این اشخاص دلسینه دوتوبوزوی مرا ندیدند، چه اگر دیده بودند در وصف و تمجید این کیتریا چندان مبالغه نمی کردند. لحظه بعد چندین دست رقاص به صورتهای مختلف از چندین جای سایبان به درون آمدند، از جمله دسته رقاصان شمشیرباز که از 24 تن جوان خوش سیما تشکیل می شد و همه جامعی از کتان سفید ظریف در تن داشتند و دست مال ابریشمین رنگارنگی به سر خود بسته بودند. این عده تحت هدایت و رهبری جوان چابک و دلیری بودند که یکی از دهقانان سوار از او پرسید: آیا رقاصان جایی از بدن خود را مجروح کردند یا نه؟ رئیس دسته گفت: خیر، به حمدالله تا کنون کسی مجروح نشده است و ما همه صحیح و سالمیم. جوان بلافاصله افراد دسته خود را ردبندی کرد و به رقص واداشت و رقاصان حرکاتی چنان عجیب کردند و چندان مهارت و تردستی از خود نشان دادند که دونکیشوت با همه آشنایی که با این گونه رقص ها داشت مات و متحیر شد و اقرار کرد که هرگز رقصی به آن زیبایی و شگفتی ندیده است. پهلوان از رقص دسته دیگری که بعد از دسته شمشیربازان وارد سایبان شدند به همان اندازه شاد و محظوظ گردید. این دسته از دختران نورسیدهی تشکیل می شد که ایشان را بیشتر از نظر زیبایی انتخاب کرده بودند و از نظر سن و سال چنان متناسب بودند که در میان ایشان دختری کمتر از 14 و بیش از 18 سال یافت نمی شد. همه ایشان جامعی از دیبای سبز به تن داشتند و گیسوانشان نیمی بافته و نیمی پریشان بود، ولی همه موی زرین داشتند چنانکه زلفشان تنه به گیسوی خورشید می زد. بر سر هر یک از آنان تاجی از گل بود که با گلهای سرخ و یاس و تاج خروس و پیچک درست کرده بودند. پیشوا و رهبر این دسته زیبا پیرمردی محترم و کدبانوی موقر بودند که برخلاف آنچه از سن و سالشان استنباط می شد نرم و سبک و چست و چالاک آمدند. حرکات دختران رقاص با آهنگ نیلبک مخصوصی منظم می شد که به نی زامورا موسوم است. در چهره آن دختران جوان چندان شرم و ادب و در دست و پا و عضلات ایشان چندان چالاکی و نرمی وجود داشت که به نظر تماشاگران بهترین رقاصان عالم جلوه‌گر شدند. پس از نمایش رقص دختران نورسیده دسته دیگری از رقاصان ظاهر شدند که به دسته ناطق موسومند. این دسته از 8 تن حوری مرکب بود که به 2 صف تقسیم می شدند. یکی از صفها به رهبری کوپیدون رب النوع عشق اداره می شد و دیگری تحت نظر رب النوع فایده بود. کوپیدون هر 2 بال خود را به شانه داشت و تیر و کمان و ترکش خود را نیز همراه آورده بود. رب النوع فایده جامه‌های فاخر زربفت و اطلس در تن داشت. حوریانی که به دنبال رب رب و نوع عشق روان بودند، هر یک لوحهی به پشت خود بسته بودند که نام ایشان به خط درشت بر کاغذ سفید بران نوشته بود. نام حوری اول شعر بود، حوری دوم خیشتنداری و سوم اصالت و چهارم شجاعت بود. بر پشت حوریانی که به دنبال رب و نوع فایده می آمدند کتیبه‌ای دیده می شد که معرف نام و نشان ایشان بود. اولی سخاوت نام داشت و دومی اسراف. نام حوری سوم گنج بود و نام حوری چهارم تملک مسالمت‌آمیز. در پیشاپیش این دسته قصری چوبین در حرکت بود که چهار تن وحشی به دوش می کشیدند. این چهار وحشی از برگ عشقه و از الیافی که به رنگ سبز رنگ کرده بودند جامعی چنان طبیعی و عجیب به تن داشتند که چیزی نمانده بود موجب ترس و وحشت سانکوپانزا شوند. بر جلوخان قصر چوبین و بر روی چهار دیواران نوشته شده بود قصر نگهبان خیر. رامشگران این دسته چهار تن بودند که نی می زدند و طبل می کوفتند. کوپیدون خدای عشق رقص را آغاز کرد. وی پس از آن که دو حالت از حالات رقص خود را نشان داد سر بالا گرفت و کمان خود را به سوی دختر زیبایی که در جلوی پنجره قصر ظاهر شده بود کشید و با وی چنین گفت: من خدای توانای آسمان و زمین و دریای ژرفم و بر هر آنچه در قعر گردابهای وحشتزا نهفته است خدایی می کنم. من هرگز پی به معنای جبن و ترس نبردم. من بر هر چه اراده کنم ولو امری محال باشد قادرم و بر هر چه ممکن است فرمان می آنم، یعنی می بخشم و باز می گیرم و امر و نهی می کنم. خدای عشق پس از قرائت این شعر تیری از چله کمان رها کرد و به بالای قصر انداخت و به جای خود بازگشت. آنگاه رب و نوع فایده پیش آمد. وی دو سه دور رقصید و چون آهنگ طبل پا به خاموشی گرایید به نوبه خود به سخن در آمد و گفت: من آن خدای توانایم که قدرتی بیش از خدای عشق دارم و هموست که مرا رهبری می کند. من از والاترین نژادهایی هستم که خدا در روی زمین آفریده است و از همه آنها شناخته تر و مشهورترم. من سود محضم و کمند کسانی که مرا در راه خیر به کار برند و هر که نه به خاطر من قدمی بردارد معجزه کرده است. من این جمله رو دوباره میخونم: من سود محضم و کمند کسانی که مرا در راه خیر به کار برند و هر که نه به خاطر من قدمی بردارد معجزه کرده است. لیکن من همان گونه که هستم خود را وقف تو می کنم و مادام العمر از آن تو خواهم بود. آمین. پس از آن که رب النوع فایده به کنار رفت حوری شعر پیش آمد و اونیز بعد از آن که مانند سایرین دوری رقصید چشم به دختر زیبای قصر دوخت و گفت: من آن شعر لطیف و ذوق‌انگیزم که با بیانی شیرین و جذاب و با افکاری تازه و بدیع و با ترکیبی سنگین و وزین و معنوی جان پیچیده به هزاران نغمه و غزل خود را به سوی تو ای بانوی عزیزم برمغان می فرستم. اگر رفت آمد من به آستان تو تو را به ستوه نیاورد کاری خواهم کرد که محسود زنان بسیار گردی و قدر و منزلت تو را به ماه می رسانم. حوری شعر از صحنه دور شد و پس از او حوری سخاوت که از دسته رب و نوع فایده جدا شده بود پیش آمد. وی نیز پس از رقصیدن گفت: مرا سخاوت گویند و آن صفت بخشیدن است، به نحوی که هم از اسراف و تبذیر به دور باشد و هم از بخل و امساک. در سخاوت اثری از محبت دیده می شود، لیکن ضعیف و ملایم است. و اما من برای آن که تو را بزرگ کنم، می خواهم از این پس قدمی از سخاوت فراتر نهم و بذال شوم. البته بذل بی حد عیبی به شمار می رود، لیکن عیبیست شریف و سزاوار دلیست عاشق که خود را از خلال هدیه ها نشان می دهد. بدین طریق تمام بازیگران هر دو دسته یک یک پیش آمدند و به کنار رفتند. هر یک رقصی کرد و شعری خواند. شعر بعضی از آنان شیوا و بلند بود و از آن برخی مضحک و مبتذل، لیکن دون کیشوت با آنکه حافظه قوی و عالی داشت، جز اینها که باز گفتیم چیزی به خاطر نسپرد. عاقبت هر دو دسته به هم در آمیختند و با لطف و مهارت تمام زنجیروار به هم پیوستند و از هم باز شدند. وقتی خدای عشق از جلوی قصر می‌گذشت، تیرهای خود را از چله کمان رها می‌کرد و به فراز قصر می‌انداخت، لیکن رب و نوع فایده گلوله های زرینی بر در و دیوار قصر می کوفت. سرانجام وقتی که بازیگران رقص بسیار کردند، رب و نوع فایده از جیب خود کیسه بزرگی بیرون آورد که از پوست گربه آنقره درست شده بود و به نظر می رسید که پر از پول است. وی آن کیسه را به سوی قصر پرتاب کرد و بلا فاصله تخت بندهای آن قصر چوبین از هم باز شد و بر زمین افتاد و دخترک زیبا تنها و بیدفاع در برابر آن رب و نو ظاهر گردید. رب و نو فایده با ملتزمین رکاب خیش به دختر نزدیک شدند و زنجیری بزرگ از طلای ناب به دور گردن او بستند و چنین به نظر آمد که ایشان دختر را اسیر کردند و با خود بردند. به محض دیدن این منظره رب و نوع عشق و همراهان او در صدد برآمدند تا دختر را از دست آن دسته بیرون آورند و بربایند و تمام حرکات و سکنات بازیگران و حمله ها و دفاع های ایشان موزون بود و با آهنگ طبل ها انجام می گرفت. وحشیان آمدند تا آن دو دسته را از هم جدا کنند و همین که به تندی و چالاکی تمام تخت بند های قصر را به هم پیوستند، دختر زیبا بار دیگر به درون قصر پناه برد و خود را مخفی ساخت و بدین طریق رقص و نمایش به خرسندی و رضای خاطر تماشاگران پایان پذیرفت. دون کیشوت از یکی از حوریان پرسید که تنظیم کننده این نمایش و کارگردان آن کیست؟ وی گفت یکی از کشیشان وظیفه خوار آبادی است که ذوق و سلیقه و ابتکار خاصی در تنظیم و ابداع این قبیل چیزهای نوظهور دارد. دون کیشوت گفت من شرط می‌بندم که این آقای دانشجو یا این کشیش وظیفه خوار با کاماش بیش از بازیل دوست باشد و به تأمین آتیه بیش از خواندن نماز عصر علاقمند. از این گذشته وی الحق در نمایش رقص ناطق خود هنرها و استعدادهای بی ارزش بازیل و ثروت و جاه و جلال عظیم کاماش را بسیار خوب مجسم کرده است. سانکو پانزا که گوش به سخنان ارباب خود داشت بلافاصله گفت بلی، حق با قوی است و من طرفدار کاماشم. پانویس حق با قوی است در اصل نوشته است خروس من پادشاه است، یعنی من طرف قوی را میگیرم. ادامه داستان. دون کیشوت گفت سانکو، الحق که تو روستایی احمق و بیشعوری هستی و در زمره کسانی به شمار میروی که میگویند زنده باد غالب. سانکو گفت من درست نمیدانم جزء کدام دسته ام، ولی خوب میدانم که من هرگز از دیگ بازیل نخواهم توانست چیزی را که به عنوان مائده مختصر از دیگ کاماش نصیبم شده است بیرون بیاورم. و در همان اثنا ماهیتابه پر از مرغ و غاز را به ارباب خود نشان داد. سپس یکی از مرغ‌ها را برداشت و با ذوق و اشتهای تمام به خوردن پرداخت و در حینی که لقمه به لقمه می جوید و می بلعید گفت: توف به ریش هنر و استعداد بازیل باد، چه مثلی است که گویند هرچه داری می ارزی و هرچه بی ارزی داری. به قول یکی از جدهای من، در دنیا بیش از دو طبقه و در خانواده متشخص و در خانواده مشخص و ممتاز وجود ندارد. به قول یکی از جدهای من، در دنیا بیش از دو طبقه و دو خانواده مشخص و ممتاز وجود ندارد، یکی داشتن و یکی نداشتن. و آن مرحوم طرفدار داشتن بود. به هر حال ارباب عزیزم جناب دونکی شد، مردم در این عصر و زمانه سراغ دارایی و ثروت را بیش از علم و معرفت می گیرند و خری که آراسته به زر و زیور باشد بیش از اسبی که پالان بر پشتش نهاده باشند جلوه دارد. بنابراین باز تکرار می کنم که من طرفدار کاماشم، کاماشی که از دیگ او برای سد جوع موقت من مرغ و غاز و خرگوش بیرون می آید. اما از دیگ بازیل اگر شوربایی هم بیرون بیاید جز توفاله چیزی نخواهد بود. دونکی شد گفت: سانکو، سخنرانی تو تمام شد؟ سانکو گفت: ناچارم تمام کنم، زیرا حس میکنم که حضرت عالی کم کم از شنیدن سخنان من خشمگین و آزرد خاطر میشوید. لیکن باور کنید که اگر این یک دلیل مانع نطق من نمیشد، خود را آماده کرده بودم که از حالا تا 3 روز صحبت کنم. دونکی شد گفت: سانکو، از خدا میخواستم که پیش از مردنم تو را لال ببینم. سانکو گفت: ارباب، به همین شیوه که ما پیش میرویم، قبل از مرگ شما کار من به خاک خوردن خواهد رسید و شاید در آن هنگام چنان لال شوم که تا آخر عمر و یا تا قیام قیامت نتوانم یک کلمه حرف بزنم. دونکی شد گفت: سانکو، بر فرض که چنان روزی هم برسد، سکوت و خاموشی تو به اندازه ساعاتی که تا کنون حرف زده ای یا میزنی یا از این پس خواهی زد طول نخواهد کشید. از طرفی طبیعت چنین حکم می کند که روز مرگ من پیش از مرگ تو فرا رسد. بنابراین امیدی نیست به این که روزی من تو را لال ببینم، حتی در آن ساعات نیز که به آشامیدن مشغولی یا به خواب رفته ای، گرچه به احتمال قوی باید ساکت باشی، می ترسم سکوت تو را نبینم. تانکو گفت: ارباب، بقیده من زندگی قابل اعتماد نیست و گرگ عجل بره و گوسفند را با هم می خورد. حتی من از کشیش آبادی خودمان شنیدم که می گفت در نظر مرگ کاخ پادشاهان و کوخ بینوایان یکسان است. اجل همچون زنی است که هیبت قدرت بیش از ذوق و نزاکت دارد. این افریته هیچ چیزی را بد ندارد، یعنی هر چه به دستش برسد می خورد و به هر چه که بیابد آن است و خرجین خود را از هر نوع انسانی به هر سن و سال و به هر وضع و حال که باشد پر می کند. اجل دروگری است که هرگز به خواب قیلوله نمی رود و هر وقت و هر ساعت به درو کردن مشغول است و گیاه خشک و تر را از دم داس بیدریق خود می گذراند. این آدم خار شکار خود را لقمه لقمه نمی جود، بلکه هر چه در سر راه خود بیابد در یک دم فرو می برد. زیرا وی جوعی شبیه به جوع سگ دارد که هرگز سیری نمیپذیرد و هرچند که شکم ندارد، گویی مبتلا به مرض استسقاء است و جام حیات زندگان را همچون تشنه‌ای که کوزه ای آب خنک سر میکشد میآشامد و هیچ وقت سیراب نمیشود. دونکی شد فریاد برآورد که امان سانکو بس کن دیگر، بس کن، تو را به خدا شاخه را بگیر که نیفتی. در حقیقت آنچه که تو با بیانات و عبارات روستایی خود درباره مرگ میگویی همان است که یک واعظ چیر دست میتواند بگوید. سانکو، باز میگویم که اگر تو به همان اندازه که مردی نیک نفس و پاک دلی علم و عقل و شعور میداشتی، میتوانستی منبری با خود برداری و به هر جا بروی و موعظه ها و خطاب های عالی برای مردم بخوانی. سانکو گفت: هر که راه و رسم زندگی را خوب بداند میتواند خوب موعظه کند، و اما من جز همین ها که گفتم چیز دیگری نمیدانم. دون کیشوت گفت: نیازی هم نداری به این که چیز دیگری بدانی، لیکن مطلبی است که من سر از آن در نمی آورم، و آن این که اگر فلواقع رأس الحکمه فخامت الله باشد، تو که از مارمولک بیش از خدا می ترسی، این همه چیز از کجا می دانی؟ سانکو گفت: ارباب، شما درباره همان مسائل پهلوانی خود داوری کنید و به شجاعت و ترس دیگران کاری نداشته باشید، زیرا من نیز مانند همه مردم از خدای خود می ترسم. به علاوه خواهش میکنم که فعلا مرا به حال خود واگذارید و اجازه دهید که این غذای مختصر را با خیال راحت بخورم. اصل همین است و باقی سخنان بی سر و تهی است که حساب آن را در آن دنیا از ما پس خواهند گرفت. سانکو این بگفت و بار دیگر به ماهیتابه خود حمله برد و با چنان اشتهایی به خوردن پرداخت که دهان دون کیشوت آب افتاد و اشتهای او تحریک شد، و بیشک اگر مانعی که در فصل بعد به ذکر آن خواهیم پرداخت پیش نیامده بود، پهلوان به کمک مهتر خود می شتافت.